بریک بدید. مرسی. یا من میخوام ازتون.
من سلام میکنم دوباره به همه رفقایی که تو این جلسه حضور دارن و بحث امشب خودم رو در دو قسمت به شما ارائه میدم. اولین قسمت نظر و ارزیابی من و بحث من، نکاتی که دارم در مورد بحران رهبری در شرایط حاضر هست و وضعیت و موقعیت کنونی حزب کمونیست کارگری. دومین قسمت رو من به مسئله مهم آزادی زن اختصاص دادم که هم به خاطر اینکه خودم توش بودم و به خصوص بعد از نامه هایی که رد و بدل شد و مسئله انتشار علنی قرار بر علیه من تو آزادی زن، توی همچین جمع کادرهایی نتونستم صحبت های خودم رو بکنم و نه فقط به خاطر این، بلکه من مسئله برکناری خودم از آزادی زن و اصول و شیوه هایی که پراتیک شد در رابطه با من رو بدون ارتباط با مسئله کنونی رهبری حزب نمیبینم. البته جایگاهی که من برای این مسئله قائلم جایگاه ویژه و معینی هست و نمیخوام به خاطر همینم از این بحث شروع کنم، ولی میگم چیزایی که مؤلفه هایی که در رابطه با برکناری خودم بهش اشاره میکنم مؤلفه هایی هست که علامت های سوال مهمی رو روی شیوه و روش و سیاستی که اکنون رفیق حمید تقوایی به پیش گرفته میذاره، که خوشحال میشم اگه این سوالات به عنوان سبک و روش رهبری تشکیلات از سوی رفیق حمید بار دیگه بهش رجوع بشه و پاسخ بگیره. اما در رابطه با مسئله وضعیت کنونی حزب، به نظر من یک سوالی که الان در میان هیاهوهای اخیر گم هست و شاید تا حدودی روشن نیست اینه که صورت مسئله چی هست؟ یکی یه طرفی از این بحث میگه صورت مسئله این هست که نظرات و سیاست هایی که راست هست در حزب مطرح شده و این سیاست های راست مانع در واقع جدی فعالیت و تثبیت سیاست های حمید تقوایی و حزب کمونیست کارگری هست. و طرف دیگر بحثی داره مبنی بر این که در سیاست ها و سیستم فکری حمید تقوایی مسئله قدرت گیری حزب، قدرت سیاسی و غیر غایب هست و این بحثا رو به میدان میکشه. من میخوام که نظری بندازم به عنوان اینکه صورت مسئله خودم رو اینجا طرح بکنم. ببینید، اگر مسئله تسویه سیاسی کردن یا اونجوری که رفیق حمید تقوایی میگه قسل تعمید حزب در رابطه با گرایشات غیر برنامه‌ای و راست در درون حزب باشه، من میگم که به حکم ارزیابی که خود رفیق حمید داشته و رفقای این جناح چپ موسوم به چپ در حزب داشتن، یک بار در کنگره چهارم این حزب در واقع پلتفرم و سیاست انقلاب و سیاستی که ما مدافعش بودیم در کنگره به تصویب رسید و بسیار با شکوه با رأی اکثریت قریب به اتفاق رفقای نماینده این پلتفرم سیاسی تثبیت شد و رفیق حمید تقوایی به عنوان در واقع رأی که به رفیق حمید تقوایی داده شد به عنوان پشتیبانی از رفیق حمید به عنوان مجری این سیاست ها بود. در نتیجه سوالی که پیش میاد اینه که اگر یک بار این سیاست ها تثبیت شد، دلیل اون چی بود که حزب نتونست اون سیاست ها رو به پیش ببره و معنی عملی پیش برده اون سیاست ها چی بود؟ صورت مسئلهی که من میخوام طرح کنم اینه که حزب ما در چه موقعیتی قرار داره و چگونه بحث ها و سیاست هایی که رفیق کوروش مطرح کرده میتونه با عنوان مانعی در راه اجرای این توقعات باشه، یا اینکه سیاست هایی که رفیق حمید مطرح کرده چه ارتباطی با این موقعیت کنونی حزب داره. ببینید رفقا، معمول نیست و شاید تو هیجانات روحی که ایجاد شده الان زیاد جالب توجه نباشه که کسی از این مسئله صحبت کنه، ولی من میخوام به عنوان یکی از جنگجویان جبهه حمید تقوایی این سوالات رو مطرح کنم اگر که با چماق راست بودن تکفیر نشم، اگر سوال جلوم گذاشته نشه که نافرمانی مدنی رو قبول داری، من هر کسی میخواد بدونه من چی رو قبول دارم، فقط کافیه به آرشیو وبلاگ من سر بزنه، نظرم در مورد انقلاب کمونیستی، نظرم در مورد رفراندوم، نظرم در مورد شورا، نظرم در مورد نافرمانی مدنی، پراتیک سیاسی هست که اونجا انجام دادم و راستش زیر سطح حرمت اعضا و کادر این حزب میدونم که بیان و بحث خودشون رو تو این شرایطی که فراهم شده با تعیین تکلیف کردن به این مسئله پاسخ بدن. حداقل از جانب خودم اینو به هیچ عنوان مشروع نمیدونم. در نتیجه من بحث خودم رو مطرح میکنم. ببینید، حزب کمونیست کارگری رو من از بیرون نگاهش میکنم، ببینم تا چه سطحی حزبی هست که آماده به پیروزی رسوندن انقلاب مردم ایران و یا برپایی انقلاب کمونیستی باشه. من این حزب رو از بیرون نگاهش میکنم و بعد به این نتیجه میرسم که آیا طرح سیاست ها و نکاتی که گفته شده و جدال کنونی که هست تا چه حد ارتباط به این توقعات داره. فقط حزب ما نه فقط در طی این دو هفته اخیر که این بحث ها مطرح شده یا دو سه ماه اخیر، بلکه کلن اگر از بیرون بهش نگاه کنیم میبینیم که حزبی هست که در فعالیت سیاسی خودش زیر سطح توقع در واقع توقع و مطالباتی هست که رفیق منصور حکمت تو آخرین پلنومی که با ما داشته مطرح میکنه، تو اون پلنومی که تازه اون وضع رو منصور حکمت بحران حزب مینامه. در اون شرایطی که منصور حکمت معتقده که بحران وجود داره و در خارج کشور و داخل کشور تبلیغات ما، نحوه رهبری ما، اکنون که نگاه میکنیم میبینیم فرسنگ ها حتی با اون پلنوم فاصله داریم. رفیق منصور حکمت در سخنرانی خودش میگه، هشدار میده و آخرین بار تقاضا میکنه که با بحثای بسیار جالبی که در زمینه تثبیت خط حزب جامعه میکنه اون بحثا به پیش گرفته بشه، چه در زمینه رهبری سیاسی، چه در زمینه آرایش تشکیلاتی این رهبری و چه در رابطه با موقعیت حزب. حزب از اون بحرانی که بعد از کنگره 3 بهش دچار هست در بیاد و به قول خودش یه کاری کنیم که مردم این یک سال رو نبینن ما هیچ کاری نکردیم، یا اینکه بدون اینکه پا بزنیم دوچرخه خودش رفته. الان که من به موقعیت حزب نگاه میکنم میبینم که تبلیغات ما رو نگاه میکنم، میبینم تبلیغاتی غیر منسجم، تبلیغاتی که واقعا حتی رفقای داخل ما رو عصبانی کرده. الان رفقایی که انشاهایی رو که به نام آژیتاسیون داره، آژیتاسیون هم حتی نیست به نظر من، فعالیت خارج کشور ما، فعالیت داخل کشور ما، اگر کسی مجاز باشه توی هیاهوهای فعلی نقدی بذاره و فورا این برچسب رو نخوره که گویا میخواد لیدر رو چلنج بکنه یا کسی دیگه رو چلنج بکنه، یا اینکه بهش بگن که تو باید این انتقادات رو بذاری برای بعدن، بعدنی که تعیین تکلیف شد، که گفتم تو صحبتم یه بار به قول خود همین جناب تعیین تکلیف شد، یعنی بعد از کنگره 4 قاعدتا ما که جنگجویان این جناب بودیم انتظار داشتیم که بعد از اینکه این خط تثبیت شد، مسئله انقلاب به پلتفرم اساسی تبدیل شد، ما با یک شکوفایی مشخصی در رابطه با فعالیت سیاسیمون روبرو باشیم و ما این رو شاهد نبودیم. دلیل اینکه شاهد نبودیم رو نمیشه فقط با بحث‌های رفیق کوروش مدرسی توضیح داد، به این دلیل ساده که رفیق کوروش مدرسی نمیتونه هم مسئولیت دوره‌ای رو که لیدر خودش لیدر هست به عهده بگیره، هم مسئولیتی که جناح ما به قدرت رسیده رو. نمیشه به نظر من این دو طرف این جدال فقط اینطوری نیست که یک طرف محقه و هیچ سوالی نمیشه ازش کرد، فقط باید تعیین تکلیف بکنیم ببینیم آیا قیام خشونت تحمیلی هست یا نیست، رفراندوم فلان هست یا نیست. بحث هایی که یک دور ما که تو اعضای مشاور و اعضای کمیته مرکزی بودیم باهاش بحث کردیم و به خیال خودمون کنگره حاصل پیروزی اون بحثا می بود قاعدتا و بود، و بحثایی که تو این دوره من میبینم حتی در خود نحوه بحثایی که میشه یک قدم به قهقراست، یعنی فاقد ارزش تئوریک، فاقد ارزش مستدل سیاسی به نظر من. چرا که اگر ما میخواستیم از کنگره 4 فراتر بریم که به قول رفیق حکمت میگه بعد از کنگره 3 هر نوع فعالیتی که بخواد شروع بشه اگر فراتر رفتن از کنگره سه نباشه پایینه، سطحش پایینه، چرا که کنگره یه نقطه اوج بود و ما این قطبی که داشتیم که این بحثا رو ببریم و پراتیک کنیم باید به نظر من بشینیم و ببینیم چرا ما نتونستیم تو زمینه هایی اینها رو تثبیت کنیم. چند تا زمینه رو من میگم به خاطر این بحث رو من میکنم که وقتی که ببینید شما نظام جمهوری اسلامی حاکمه، کروبی نمیتونه بیاد بگه چون که شهرام همایون توی لس آنجلس پول جمع میکنه من وضعیت مالی مملکتم خرابه، نمیتونه به نظر من بگه. من برمیگردم به این که خود رفیق حمید تقوایی یکی از کسانی بود که در مقابل خود من که معتقد بودم اگر رفیق کوروش مدرسی بحثایی کرده تو دفتر سیاسی که من اون موقع اطلاع نداشتم فقط شنیده بودم در رابطه با دولت موقت حجاریان و مجلس مؤسسان، شما باید بیای تو کنگره این بحثا رو بگی، به خاطر اینکه اگه شما امروز نیای اینو بگی چطور میخوای دو ماه دیگه سه ماه دیگه بیای و به هر علتی این بحثا رو رو کنی و بگی این بحثا وجود داشته. خود رفیق حمید تقوایی اون موقع منو قانع کرد به اینکه من هیچ کس رو کنار دیوار نمیذارم. وقتی که خود رفقا دارن میان و از انقلاب صحبت میکنن تو مصاحبه هاشون تو انترناسیونال از این مسئله صحبت میکنن، من احتیاجی به مچگیری کسی ندارم و این خط منه که برده، چرا باید بیام افرادو کنار دیوار بذارم. الان که این مسئله مطرح میشه من به عنوان یکی از همون رفقای همافری که سیاوش دانشور بهش رجوع میکنه که من حقیقتا برام سوال شد که اون موقعی که ما همافر بودیم رفیق سیاوش ساکت بود و الان ما باید هزینه ساکت بودن ایشون رو با حمله بدیم و الان موقعیتی پیش اومده که حتی منتقد خود این جناحی که رفیق حمید تقوایی هست هم نتونه یه انتقاد واقعی و عملی روی سیاست‌های خود رفیق حمید تقوایی بذاره، چرا که با تکفیر جناح راست پاسخ میگیره. نمونه مشخصشو من در رابطه با برکناری خودم در آزادی زن به حتما به تفصیل صحبت میکنم، چرا که من یه انتقاد برحق و عادلانه نسبت به رفتاری که با من شد داشتم، جوابی که گرفتم از روز اول نه تو نامه هایی که دفتر سیاسی اومده اینه که حرکت من داره به جناح چپ ضربه میزنه و بهتر ساکت باشم و اینکه جناح چپ اومده و حتی جناح به قول خودشون راست اومده و حتی داره امضا میذاره زیر پای کمپین گل روز، گویا که میخواد از این وسط یه تقویتی بکنه، که من از روز اول گفتم که من به هیچ عنوان هیچ جناحی رو به رسمیت نمیشناسم، چرا که خود حمید تقوایی در نامه بین دفتر سیاسی و پلنون به ما گفته بود که جناح بازی دیگه تمومه، اصلا جناح نداریم، کنگره پیروزی یک جناح بر جناح دیگری نبود. من الان میخوام یک نگاهی از بیرون ببینید. فرض بکنید که یک رفیقی در تهران از ما سوال میکنه در مورد موقعیت و فعالیت حزب. رفقا آیا واقعا میشه به این رفیق توضیح داد که به این دلیل که رفیقی از رئیس دفتر سیاسی بحثهایی رو میکنه که دارای انحراف سیاسی هست و ما نقدش کردیم و گفتیم راست هست، به دلیل اینکه رفیقی تو دفتر سیاسی این نقدا رو داشته و بحث تئوریکی رو مطرح کرده که حمید تقوایی بهش نقد گذاشته، به این دلیل وضعیت تلویزیون ما اینجوریه، به این دلیل وضعیت رادیوی ما اینجوریه، به این دلیل وضعیت مطبوعات ما اینجوریه، به این دلیل وضعیت مالی ما اینجوریه. به نظر من کسی از ما نمیپذیره. من خطاب به رفقای جناح چپ میگم، کسی به نظر من از ما نمیپذیره و اگه کسی هم بپذیره من امروز میخوام پرچم انتقاد به جناح چپ رو از درون جناح چپ بلند کنم و بگم من نمیپذیرم، من نمیپذیرم که تلویزیون ما این وضعیت رو داره صرفا به خاطر اینکه رفیقی اومده بحثایی رو مطرح کرده که جواب سیاسی بهش داده شده. ببینید رفقا، ما بحث میکنیم، نمونه تلویزیون رو بگم، مدت ها این پروژه بزرگ مطرح بود توی حزب و یک وضعیتی رو به خودش گرفت در رابطه با اصلا افتتاحش به وجود اومدنش. من الان اصلا نمیگم چی مقصره، چون سیستم فکری من مثلا نمیخوام برم دنبال این که به افراد سنگ بزنم. من میگم پروژه تلویزیون به جای اینکه ما رو بزرگتر بکنه، به جای اینکه باعث شادابی ما بشه، در حاشیه حزب قرار گرفت. الان میگم چرا. ببینید همین اصلا نفس افتتاح تلویزیون، چرا ما باید سیاستی رو اتخاذ میکردیم که معذرت میخوام مثل افتتاح فرودگاه امام خمینی بود، 10 بار این روبان قیچی کردن، امروز میاد ماه دیگه میاد، یه جوری شده بود که رفقای تهران به خود من ایمیل میدادم میگفتم بابا تلویزیون چی شد؟ ما صدا و سیما رو زودتر از شما میگیریم، زودتر از تلویزیون شما رو میندازیم. جوابی ما به مردم ندادیم. ما مدت هاست که در مورد اعمال و رفتارمون هیچ گونه جوابی به مردم نمیدیم، اصلا خودمون رو محق نمیدونیم جواب بدیم، نمیایم و توضیح قانع کننده به کسی نمیدیم. وقتی هم که تلویزیون را افتاده، اکنون که من نگاه میکنم واقعا بسیاری وقتها دلم از اینکه این پروژه این بلا به سرش در اومده به درد میاد. 24 ساعت تلویزیون رو که باز میکنی، پروژه‌ای به این بزرگی رو که ما برداشتیم با سیاست‌هایی که داره اعمال میشه یا با اشکالات و اختلافاتی که هست و قربانی این بحثا شده، عملاً به تقلیل پیدا کرده به 2 ساعت و نحوه تبلیغات ما توی تلویزیون بسیار جالبه. من اینو توی کمیته داخل کشور گفتم، متاسفانه چون الان شبح جناح وجود داره و این بحثا وجود داره، اصلا هیچ گونه حرف حقی رم نمیشه زد، هیچ گونه انتقادی رم نمیشه کرد که رفیق جدی بگیره بدون اینکه ربط نده به اینکه مسئله جناحیه. خوشبختانه من از این موقعیت برخوردارم که نه بحث دولت موقت حجاریان رو کردم، نه فرمانی مدنی کردم، نه گفتم شورا فلان است، و میتونم بیام و الان از حقیقت میان شکاف این مسائل صحبت بکنم و ادعانامه خودم رو بگم و توقعات خودم رو بگم. رفقا من به این وضعیتی که تلویزیون ما داره معترضم. اگه رفیق اصغر کریمی جلو من یه نامه نذاره که حق نداری حتی بگی معترضی، من ولی اینجا میگم معترضم. در شب 18 تیر اینو من نمیگم یا رفیق کوروش مدرسی نمیگه، چون تو سمینار حمید تقوایی من گوش میکردم که میگفتش که رفیق کوروش گفته فیلم شکلات پخش میکردی. رفقا همون شبی که حمید تقوایی داشت این دفاع میکرد، من با 10 نفر از اعضای خانواده‌ام نشسته بودیم اینجا، هم این کامپیوتر رو گوش میکردم، اونا تلویزیون نگاه میکردن. تو NITV یه خانومی اومد گفت ما به تلویزیون شما پول نمیدیم چون که شما کمونیستا رو نمیاری. یکی دیگه اومد گفت خانم برو، میخوای تلویزیون کمونیستا پول بدی، برو به خودشون بده، انقدر نیا از تلویزیون NITV اشکال بدی. شب 18 تیر جنیفر لوپز براشون میرفت. من کاری ندارم اون آدم ضد کمونیسته یا نه، ولی من میگم چگونه رفتار و اعمال ما باعث شده که هر کسی به خودش اجازه بده که به ما یه سنگی بندازه. این فقط به خاطر نیست که یارو راست سلطنت طلبه یا یه عده‌ای تو این حزب چیز دارن. من این بحث خودم رو در رابطه با تلویزیون با از قضا با رفقای چپ مطرح کردم و با هیچ گونه عکس العملی مواجه نشدم. رفقا مدت هاست تو رادیو و تلویزیون ما داریم از آشپزخونه صحبت میکنیم، مردم توی اتاق نشیمن نشستن، یعنی ما با هم دیگه صحبت میکنیم. این نقدی بود که من تو کمیته داخل کردم، حتی رفیق اصغرم قبول کرد، هیچ کاری ولی براش انجام نشد. گفتم 18 تیر رهبران حزب رو بیارین، حمید تقوایی رو بیارین، کوروش مدرسی رو بیارین. هر چی ما اختلاف داشته باشیم، خود حمید تقوایی گفته دیگه سر سرنگونی نظام که مسئله نداریم، بیان بشینن بدون اینکه باشون مصاحبه بشه، گپ و گفت بشه، حالت گپ و گفت بشه، بشینن مردم رو به اعتراض، به جلب به افق و سیاستای ما دعوت بکنن. و این به نظر من عملی نشد. 2 ساله که خط ارتباط ما با مردم و جامعه ایران یک طرفه است. 2 ساله که این فشار رو رادیوی ما وجود داره که بازش کنید، باز کنید، بذارید مردم بیان روی خط. به نظر من یکی از موفقیت‌های ما تو 18 تیر پارسال به خاطر این بود که سکوی درست کردیم که مردم بیان توش صحبت بکنن و زنده بکنن. 2 ساله که این وجود داره و ما بهش جواب نمیدیم، تلویزیون هم جواب نمیدیم. میدونم الان لیست مختلفی از اشکالات مالی و غیر مالی و غیره هست، مطبوعات ما اینجوریه. من خیلی برای رفیق فاتح بهرامی ارزش قائلم برای کارش. متاسفم که میگم نشریه اینترنشنال مدت هاست تو رو میز کتابم نمیبرن، مدت هاست که رفقای کادر حزبم نمیخونن. اشکالات اساسی که الان حزب ما دوچار شده، بنبست مالی که ما الان داریم، در ورشکستگی هم گذشته، از خط قرمز هم گذشته، تشکیلات داخل ما، تشکیلات خارج کشور ما، سازمان آزادی زن که توی 158 صفحه نقد، من نه فقط سبک و شیوه رهبری سازمان آزادی زن رو به نقد کشیدم، بلکه اونجا گفتم که سازمان دارن مردم به قول منصور حکمت درای ما رو میشکنن، 2 ساله فشار میارن بیارن تو و شما در سازمان رو بستی و نمیذاری که این سازمان درش باز بشه. شما من برای رفیق فاتح بهرامی متن اطلاعیه پیوست 22 نفر در بلژیک رو فرستادم که حتی اطلاعیهش حاضر به پخشش نشدن. من این حرفا رو همه رو به رفیق حمید تقوایی گفتم. چه سیاست های اتخاذ شد برای اینکه این شیوه رهبری و این شیوه های که باعث میشه تبلیغات ما، تشکیلات ما به این وضع بیفته، چه نقد های صورت گرفت، چه تلاش های عملی صورت گرفت. به نظر من تلاش عملی درخور نبود. به نظر من حتی جاهایی که رفیق حمید تقوایی خواست که نقدی بذاره با مقاومت جناح خودش بیشتر از جناح دیگه روبرو شد و نتونست و سر فرود آورد و تسلیم شد و فرموله کرد. نمونه روشنش آزادی زن است. رفقا من به این نحوه عملکرد معتقدم. اگر جناح حمید تقوایی و بحث انقلاب نتونست به اون جایی برسه که چلنج مقابلش شروع شد، صرفا به خاطر وجود اون چلنج نبود، بلکه خودش در خودش هم ناتوانی هایی داشت که امروز رفقا به مثلا رفیق مصطفی صابر میگه اگه خط درست باشه اشکالات دیگر میشه رفع کرد. رفیق مصطفی، من معتقدم اگه خط درست باشه اون اشکالات نیست. اگه اشکالاتی وجود داره که ما به لحاظ اجتماعی و سیاسی رابطه مردم با این حزب ضربه خورده، رابطه این حزب با جامعه ضربه خورده، الان گفتم تو مقطعی هم نیستیم که حتی منصور حکمت میگفت درا رو دارن میشکنن، من میگم اومدن راهشون ندادیم، من میگم رو تلویزیون فشاره که چیزش بکن، لایفش بکن، بذار من بیام حرفامو بزنم. نمیکنیم رادیو رو نمیکنیم. مطبوعاتمون یه جوری نیست که انعکاس دیالوگ ما و رابطه یک طرف دو طرفه ما با مردم و بردن افق ما باشه. آژیتاسیون ما خسته کننده، انشاهای بچگانه، خارج از خط بعضن. اگه کسی الان میخواد خط بگیره، دنبال خط کش افتاده و میخواد، بیاییم ببینیم از رفقای جناح خودمون چیزایی مینویسن که اصلا مغایرتی با برنامه نداره. اگه کسی مثلش خطه، من میگم کل این پروبلمی که در مقابل ماست موقعیت سیاسی حزب و اینکه بالا برده نشده که این فعالیت ها، و نمیشه جناحی که خودش از یاران خودش مسئول تلویزیونه، مسئول رادیوس، مسئول انترناسیوناله، مسئول تشکیلات خارج کشوره. خب اگر ما یه مسئولینی داریم که از پس جناح مقابل نمیان، این که میشه جریان دولت خاتمی که پس اگه ما از پس این بر نمیایم که دو تا بحث تئوریک مطرح شده فرض بگیریم، میگیم که ما محقیم دیگه، چجوری ما محقیم که نمیتونیم یه بحث تئوریک رو جواب بدیم، حزب رو جمع کنیم ببریم به جلو؟ اشکال چیه؟ فقط میتونیم با اینکه یه سنگی بندازیم به کوروش مدرسی جواب بدیم؟ به نظر من این نیست. چه کار میکنیم بعد از اینکه حزب رو یک بنی کردیم؟ فردای روزی که یک بنی کردیم رفقا بیان بعد از کنگره 5 و بیان بگن کو چی شد بالاخره؟ به نظر من بحران، یکی از مؤلفه های بحران فعلی انفعال و رکود مشخص حزبه. این رکود جوابش فقط انقلاب نیست. جوابی که همین تقریبا چرا میگم نیست؟ اصلا من دنبال هیچ کتابی اجازه بدین اینجا نگردم. من میگم اگر این جواب بود باید بعد از کنگره 4 جواب میداد دیگه. یک سال و نیمه که داریم ما برای این خط میجنگیم و بعد از کنگره 4 به شهادت خود رفقای جناح چپ، خیلی از رفقای دیگه به خط حمید نزدیک شدن، اعتماد گذاشتن. الان اگه دارن مینویسن متوهم بودیم، دروغ نمیگن، اومدن پشت حمید تقوایی. چرا حمید تقوایی نتونست از این فرصت برای پیش برده خط خودش استفاده کنه؟ به دو دلیل به نظر من. یکی به دلیل اشکالاتی که بحث‌های خود حمید تقوایی داره به نظر من، و تو این مدت بعد از کنگره خود حمید متوجه این شده و تو بحثی که تو کنفرانس آلمان مشخصا کرد، من خودم رفتم ازش پرسیدم، گفتم رفیق حمید شما میگی انقلاب رو باید ساخت و باید به این انقلاب یک نامی داد، بالاخره انقلاب انقلاب علالمون که نمیشه. رفتم بهش گفتم چه انقلاب اکتبر رو بهش میگفتن لنینی؟ خب ما هم عاشق هر انقلابی که نیستیم، این انقلاب چیه؟ که یکی از رفقا برگشت گفت به شوخی گفت انقلاب حمید تقوایی، گفت نه انقلاب منصور، کمونیسم کارگری، انقلاب منصور حکمت. من تو همون بحثی که رفیق حمیدین بحث مطرح کرد گفتم اگه میخوای انقلابو بسازی شرط اولش اینه که حزبو بسازی. حزب اگه نباشه چجوری میشه؟ حزبی هم که انقلابو میخواد رهبری کنه باید تو موقعیت رهبر انقلاب باشه. فرض بگیریم شما میخوای الان انقلابی رو در ایران رهبری کنی، باید بتونی دیگه حزب دوره ائتلاف با حزب دوره رکود فرق میکنه. حزبی باید باشی که بتونی وجنات اینو داشته باشی که رهبری بکنی. و رفیق حمید اونجا گفت این بحث سوال درستیه، بعدا بهش میپردازیم، ولی به نظر من این سوال اساسی است که در طی این مدت حمید تقوایی باش مواجه بوده. دومین مسئله به نظر من سبک و شیوه رهبری حمید تقوایی هست، که به نظر من این سبک و شیوه رهبری نمیتونه این سیاست ها رو به اونجایی برسونه، یعنی از این حزب یک حزب شفاف، روشن، سرحال و شاداب بسازه. و آخرین نتیجهش به نظر من بلند کردن فرمان تصفیه ایدئولوژیک این حزبه، که الان بهش میپردازم که چرا من شخصی اینو قبول نمی کنم که این تصفیه فقط شامل حال رفقاییه که نقد حمید تقوایی روشون هست، چرا که شامل حال خودم شد. و من معتقدم اگر مقاومت من تو سازمان آزادی زن بر علیه این شیوه که عروج کرده توی رهبری ما نبود، بسیار بسیار با وضعیت اسفبارتری مواجه بودیم. اما من میخوام بگم که این بحران انفعال و رکود حزب از پلنوم 16 شروع نشد. من با این ارزیابی از هر طرفی که صورت بگیره که گویا بحران ما، چون تو کرونولوژی تعریف و تاریخ این وضعیت میان و به پلنوم 16 رجوع میکنن، من معتقد به این نیستم. یکی از اختلاف نظرهایی که دارم اینه با هر کسی که بیاد این بحث رو مطرح بکنه، من معتقدم که این بحران، بحران رکود و انفعال حزب و بحران رهبری حزب از قبل از پلنوم 16 شروع شد. چرا میگم این مهمه؟ برای اینکه شما اگه بیای تاریخ بحران رو و تاریخ و وضعیت فعلی رو پلنوم 16 بگیری، مجبوری تو چارچوب 4 تا پلنوم بعد از نادر دنبال آلترناتیو و دنبال راه و روش بگردی، به خاطر اینکه ریشه بحران تو به یک مقطع مشخص تاریخی وصل کردی، به خاطر اینکه میخوای گسست تاریخی خودت رو از پلنوم 14 و پلنوم های ما قبل و کنگره سوم و دوم نشون بدی. به نظر من از یه طرف این درسته، چون این یه گسست هست واقعا، من الان نشون میدم. از یه طرف درست نیست، به خاطر اینکه همین بحران با همین وجناتش و با همین مؤلفه‌های کنونیش منصور حکمت اون رو تحلیل کرد و آلترناتیو داشت در مقابلش. درسته که توی اون زمانی که منصور حکمت اینو تحلیل میکنه پرچم‌های بلند نشده بودن، پرچمی مثل پرچمی که رفیق حمید تقوایی بلند کرده یا بحث هایی که رفیق کوروش مدرسی کرده، که من انتقادات سیاسی عمیقی به اون بحث ها دارم و اختلاف نظر دارم به اون بحث ها، هم به خودش گفتم و هم رفقای ما میدونن. من اون بحث ها رو به خصوص بحث مجلس مؤسسان و غیره رو معتقد نیستم که درست بود، و معتقدم که تازه بعد از اون، یعنی علارغم این هیاهویی که به راه افتاده، معتقدم توی خود بحثای رفیق کوروش مدرسی یه فاصله با اون بحثایی که اون موقع کرده احساس میکنم که اون وقت نظرمو در مورد این بحثای جدیدش هم میگم. ولی برگردم به این که خود منصور حکمت این بحران دید و گفت تو پلنوم 14 رفقایی که هستن میدونن که متاسفانه این بحثش هم نظر من مثل بحثای دیگه شاید حتی 2% فهم شد، شاید هم نشد، نمیدونم. من کل این نوارهای پلنوم 14 رو توی 2 هفته اخیر چندین بار گوش کردم، حتی تو خود پلنوم مشهوده که با وجودی که این بحثا رو میکنه بازم افراد میان حرفای خودشون میزنن. یعنی الان با فهم و با وضعیتی که الان حزب به وجود آورده وقتی نگاه میکنی میبینی افراد اونجا هنوزم راست میگه منصور حکمت، میگه من بعد از بحث حزب و جامعه این بحث رو نتونستم تثبیت کنم توی این حزب، و گرایشات بازدارندهی هست، گرایشاتی هست که نمیان بحث کنن، و میگه یه بحث فقط وجود داشت در مقابل من، بحث مستفیون بود که اونم از بضاعت تئوریک برخوردار نبود، چلنجی نبود که باعث بشه منصور حکمت بحثای خودش رو ارتقا بده. و اون گرایشاتی که میگه چیا هستن، اون گرایشات بازدارنده کدوم ها هستن. من قبل از اینکه بحثم رو ادامه بدم میخوام از رفیق لادن داور خواهش بکنم، چون من نمیتونستم توی کامپیوترم این بحث پخش کنم، 10 دقیقه بحثای منصور حکمت رو تا توی این پلونوم اون تیکه رو که من میگم پخش بکنه تا بحثم رو ادامه بدم. مقدمه این بحثی که نادر میکنه توی پلونوم بحثیه که در مورد توضیح بحران رهبری و بحران حزب میکنه که میگه به سراشیبی افتاده. مؤلفه هاش هم میگه، میگه تشکیلات خارج ما مدت هاست که با نیروی آکسیونی علیه رژیم اعتراض میکنه، داخل ما آدم ها رو نمیاره به وفاداری به حزب و خط ما رو بهشون نمیده، سبک و روش رهبری ما درست نیست، سیاسی اجتماعی نیست، نمی نویسن، سخنرانی نمی کنن، جواب اپوزیسیون رو نمی دن، رهبری ما این کارا رو نمی کنه. حتی میگه، میگه کاملا میگه لم داده و منفعله و میگه پایین تشکیلات داره علیه اپوزیسیون شمشیر میزنه و که جوابی هم که میده بهشون وقت آلترناتیوی هم که میده یه رهبری سیاسی اجتماعی و در این حال متمرکزه که به نظر من هر دو مؤلفش بعد از اون پلنوم اصلا کلن به فنا شد و مؤلفه های دیگه ای رو برمیشماره تو این بحث. ولی این بحثی که منصور حکمت میکنه در توضیح این وضعیت حزب نکات جالبی داره که توجه شما رو بهش جلب میکنم. یکی از مسائل مهمی که منصور حکمت تو این بحث میکنه اینه که استراتژی ما باید چی باشه؟ استراتژی ما برای سرنگون کردن نظام و به قدرت رسیدن حزب کمونیست کارگری باید چی باشه؟ یعنی میگه چه گرایشات بازدارنده ای است و چی تعریف نشده تو این حزب؟ یکی از چیزهایی که بهش اشاره میکنه میگه رابطه، یکی از وظایفی که میگه رو باید ما بکنیم و روشن بکنیم رابطه سیاست با انقلاب ایران در درون ماست که به عنوان یک گرایش ازش اسم میبره و مؤلفه هاش رو میگه. بعدا من به این میپردازم که چگونه هر دو پاسخ، من به این معتقدم هر دو پاسخی که هم کوروش مدرسی هم حمید تقوایی دادن هر دو از نقصانهای جدی برخوردار هست. ولی اینجا حمید تقوایی، منصور حکمت میگه که ما استراتژی ما برای تثبیت حزب و جامعه، بحث حزب و جامعه در واقع تعیین تکلیف کردن رابطه ما با مردم در حضور رژیم هست و تصویر بسیار روشنی از سرنگونی نظام، از افق ما و تثبیت افق ما که برقراری جامعه سوسیالیست، جمهوری سوسیالیستی و قدرتگیری حزب کمونیست کارگری هست میده که به نظر من تصویری هست که میتونه برای در رابطه با این بحثایی که الان در حزب وجود داره نقصان این بحثا رو جبران بکنه و راهی باشه به جلو. اما من تو رابطه این بحثی که نادر میکنه در مورد انقلاب به انتقاداتی به نظر حمید تقوایی رسیدم که جواب میدم بهش. رفیق حمید تقوایی توی نامه دبیر شماره 3 خواسته که هر کسی که وارد بحث میشه تکلیف خودش رو با یه سری سوالاتی که حمید میکنه از بحث رفیق کوروش روشن بکنه. من هیچ لزومی نمیبینم که سرنوشت خودم با اون بحث روشن بکنم به خاطر اینکه من معتقدم که من اون سیاستی رو میخوام نمایندگی بکنم و بحثش رو میکنم که میگم سوالات معینی رو در مقابل حمید تقوایی میذارم و اونم اینه که نقش حزب همونطوری که تو کنفرانس آلمان گفتم در قدرتگیری است، در برپایی انقلاب کمونیستی چیه؟ نقش حزب و قدرتگیری حزب در این استراتژی چیه؟ و آیا خلأ این حلقه باعث نشده که موقعیت فعلی حزب تحت شعاع اون قرار بگیره و حتی خلأ این حلقه باعث نشده که شما نتونید پاسخ درستی به سوالاتی که کوروش مدرسی مطرح میکنه داشته باشید؟ از یک طرف. از طرف دیگه معتقدم سوالی که کوروش مدرسی مطرح کرده، سوالاتی که مطرح میکنه بخشن توی صورت مسئله‌ای که مطرح میکنه به نظر من درسته. بالاخره این انقلاب اگر انقلابی ما رو به قدرت نرسونه، یعنی کمونیسم کارگری رو به قدرت نرسونه، چه نوع چه انقلابیه؟ چرا باید بریم ازش دفاع بکنیم؟ نادر در این مورد چی میگه؟ آیا ما همینطور، من چون تو نامه های فعلی گفتم یک نوع قهقرا میبینم حتی به نسبت دوره قبلی بحثمون، رفقایی که همین اصلا یه رفیقی که گفت من فقط به خاطر انقلاب اومدم، جواب ما چیه؟ کدوم انقلاب؟ چی وظیفه ما؟ رابطه سیاست با انقلاب تو ایران و حلقه حزب چیه؟ به نظر من این تو استراتژی حمید تقوایی نیست و من نشون میدم که چرا تو استراتژی حمید تقوایی وقتی این مسئله کمرنگ میشه مؤلفه حزب و داشتن حزب، نگه داشتن حزب، شخصیت های حزب، حرمت شخصیت ها مکانیزم های کار و فعالیت و شادابی حزب هم به لاجرم کمرنگ میشه. من اصلا اگر حمید طوایی نامه دبیر سیرم نمی نوشت که بگه میخواد تصویه بکنه و یه باید هر کسی با کوروش خودش رو تکلیفش رو معلوم بکنه، من حتی اگه اونم نمی نوشت میگفتم توی بحثای سازمان آزادی زنگ گفتم، گفتم حزب توی استراتژی شما دارم می بینم، دارم بو می کشم، دارم احساس می کنم که کم شده. اون موقعی که از این بحثا دفاع می کردم فکر نمی کردم حزب اینقدر توی این بحث کمرنگه، حزب و قدرتگیری حزب اینقدر کمرنگه. الان با بلایی که به سر خودم اومده و کاملا احساسش کردم و با بحثایی که به این از نادر گوش کردم، به نظر من این وجه وجود داره و من فکر میکنم هر کسی میخواد تعیین تکلیف بکنه اول باید با این حرفی که نادر توی پلنوم میزنه تعیین تکلیف بکنه و فکر میکنم هم رفیق کوروش و هم رفیق حمید باید در رابطه با این بحثایی که به خصوص نادر توی پلنوم 12، 13 و 14 میکنه، چون به نظر همون جوری که خودش میگه بحثش اونجا از بحث حتی سلبی اثباتی کنار کنگره هم فراتر میره، فراتر میره برای اینکه گرایشات بازدارنده رو تشخیص داده، بیشتر تشخیص داده و میخواد مقابله بکنه باشون. اینجا من خواهش میکنم که رفیق لادن قبل از اینکه من بحثم رو ادامه بدم این تیکه رو بذاره که شما دست اول خودتون گوش بدید.
سلام رفقا، ابتدا لطف کنید این صدای من خوب میاد؟ صدا اوکی هست؟ مرسی.
هر لیست اولویت هایی تعریف کنیم هر کدوم تعریف کنیم مثلا از 80-90 درستش مثل همه. یه مشکل اینه که پیدا کنیم که سطحی از تبیین میدیم. مثلا فرض کن تبدیل شدن حزب رهبر مبارزه برای سرنگونی یه بلکی ممکنه به نشریه فلان باید گرده، اینا سطوحش با هم دور نیست. من فکر میکنم یه کاری که باید بکنم که ببینیم مشکل اساسیمون الان چیه و چجوری مشکل رو میتونیم بهش فارغ بیایم. یه مشکلی که مدام راجعش، دو تا مشکل راجعش مدام صحبت کنم، فکر کنم کسی تردید نداره، رهبری ما به عنوان رهبری حزب سیاسی در این شأن یه جنبشی در این موقعیت ظاهر نمیشه، اینو باید حلش کنیم. و بعض مالی و مادیمون هم در خور حزبی که این وظیفه جلو خودش میذاره نیست. این فکر کنیم دوستو این تو این سطح اگه بخوایم حرف بزنیم که ما یه رهبری خوب میخوایم، چه خوب واسه رهبری خوب جواب نظری میده، نمیدونم توده ها رو خطاب قرار میده و هژمونیمون رو سعی میکنه تو جنبش های دیگه تامین کنه و غیره. یعنی یه بخشی میشه یکی یه رهبری که فونکسیونش انجام بده لابد داره جواب میده بحث میکنه و غیره. منتها گفتن رهبری بخواد اولویتی داشته باشه، میخوام اول همه باید به حزب نگاه کنه. حزب ما مدت هاست که فکر میکنیم همخطه و میدونه داره چیکار میکنه و همه داریم با هم میریم، ولی این واقعا درست نیست. ما باید رو مسائلمون که کارمون چیه، وظایفمون چیه و سطح کارمون چیه یه بار دیگه بریم سراغ حزب. و به نظر من تو 3-4 قلمرو اصلی اصلا سطح کار رو تعریف نکردیم که این حزب تو خارج چیکار میکنه. به نظر من گفتم به نظر من یه حزب آکسیونگرای اعتراضی که با نیروی سازمانیش علیه اجحافات و اختناق در ایران اعتراض میکنه و سعی میکنه تو حاشیه ایرانیان حساس سیاست روشون نیروی بگیر روشون رژیم فشار بسه که این کار ماست. خارج تبیینمون تو بحث بجانمه برای این بود که و هنوز هم ترجم از بحث میکنیم اینه که خارج بخشی از داخل، داخل بخشی از خارج، دنیا انتگرتاز. حتی پس از پیروزی ما باید نیروی زیادی داشته باشیم تو سطح بین‌المللی که بتونیم حکومتمون رو نگه داریم. از این صحبت میکنیم که امکانات مالی و مادی ما همیشه از خارج خواهد اومد. از این صحبت میکنیم که اینجاست که ما میتونیم پایه جنبشمون رو اجتماعاً رفتی کنیم و غیره، و از طریق اینجا الان میتونیم خودمون رو بیشتر تو محیط ایران مطرح کنیم که این خودشون نشون داد صحتشون بر. و در خارج به نظر من وقت با این نگاه که میکنیم به سازمانمون میبینیم اصلا مشغول این کار نیست، معطوف به این کار نیست، مشغول خیلی کار هست. خب کار خوبی هم میکنن، شدید هم کار میکنن، ولی معطوف به این نیست که اگه داخل دست جمهوری اسلامیه خارج دست نیروی چپ انقلابی باشه، دست کمونیست کارگری باشه که عملیه. الان داخل کوبا دست کاستروه، خارج کوبا دست کوبایی علیه کاسترو. چرا نمیتونه این رابطه بسیم برای ما؟ داخل آفریقای جنوبی دست سفیدا بود، خارج آفریقای جنوبی افکار عمومی فضای مبارزه دست ANC بود. هر دیگه داخل اسرائیل دست سیلو دست اسرائیل بود، خارج دست سیلو بود. داخل کردستان ترکیه دست هر کسی هست خارج از پیکار کرد. چرا این استقمه می کنه راجع به ما؟ این یه رفت جدی راجع به وضعات یه سازمان سیاسی. اما مثلا این وضعات باز کرد توضیح داد برد تو سازمان کادراش هم آموزش داد و احساس نظرم به وجود آورد امکانات مالیش هم وجود که اینطوری بشه. نوع متفاوتی از کارت خارجی میذاره جلو اون که این کاری که الان میکنه ما در بر میگیره ولی به این مال محسوب نمیشه بازه. وقتی یه جایی ممکنه بگی ترمزی هم روی کاری که الان میکنه و بذاریم که بتونیم اون کارهای دیگر بکنیم. و اینجاست که وقتی مثلا سرطن طلبها رو روششون رو میبینی اونا چه زمین دیگه ای دارن بازی میکنن. به زودی از ما جلو میزنن. ما رهبر مبارزه جمهوری اسلامی بودیم ولی مثلا نیروی اصلی جلب فضای ایرانی تو خارج بخود میشه کاملا مقایسه. اروپا آلمان و بچه‌های سیاسی سابقی که از شاه بیشتر از دین برشون میومد حساب نکنید. جامعه ایرانی که اینجا به دنیا آمده بزرگ شده داره کسب و کار میکنه چقدر تحت تاثیر طیف پروغرب ناسیونالیزم چقدر تحت تاثیر راکاریال اشرف دوغانی چیزی فرایی اون اصلا چیز دیگه است. و وقتی یه میلیون تا میذاره پشت تلویزیونش این واقعیت پشتشه که میتونه بذاره و یعنی به هر گروه دست راستی هم تو آمریکا نمیره یه میلیون بده دیگه این زمینه داره تو اینا میتونه کار کنه. با طریق اصول کار داخل و همینطور جا انداختنش و نیروش سازمان دادن و کارش و سازمان دادن سارش داخلمون هم ربطی به دیگرامون نداره کارش. این یه مسئله هست از قدیم ما به نظر اون میاد که باید باشیم تا بتونیم فلان کار بکنیم درنشه فراش برای اینکه یه نفر آدم از خودمون بسیم اونجا که وقتی میبینیم مثل آدمی که رفت کره ماه رو تمام کره ماه که نشه روی یه گوشه تو دریای فراموشی یه دقیقه استارت داده یه دور برای خودش بشه 200 متر سنگای ماه رو برداشت نگاش کره ماه رو کسی روش قدم نزده. ما بریم ایران میریم ورامی یه خونه میگیره که اومدی دو نفر درستیم یکیشون هم میره مثلا خاکسفی خونه میگیره سه نفر درستیم یکی میره شهر خونه میگیره. هنوز ایران رو نپوشوندیم اگه ما اونجا باشیم. راهی که سازماندهی داخل کشور داره سازماندهی آدم های اونجا رو خط ماست اساسا به ایجاد وفاداری به ما بلند شدن پرچم ما ترسیم مردم اونجا تو کارخونه ها تو دانشگاه ها. خب این یه راه دیگه است در این که هر تک نفری رو بگیریم یک کیفی روش کار کنیم و کترش رو بمالیم سر کنیم کار کنه. این صفحه کار توضیح دادن یه ها میبینی که یه جور دیگه میشه کارمون. اینکه برای مثلا وظیفه دانشجو رو معلوم میکنه به کارگرای رادیکال سوسیالیست یه چیزی میگه انقدر بحث داغی میشه توشون که بهت جلب میشه. این کارا یه بار کردیم ما یه بار جنبش دانشجو از یه دست خصیصه در آوردیم. ما یه بار قبلا جنبش کارگری متوجه بحث کمونیست کارگری و آژیتاتور کمونیست رو کردیم. الیت سیاسی کارگری هست همین یاد به خصوصی نامه فضایت کردنش رو به خودم دارم من ما دو رای قبل چه رفعه ها شما خیلی عالی کار میکنید و بحثاتون جالب و من فقط میخواستم این تذکر بدم که علب کنید و الان من تلک میگم اون ما رو با خمینی رو مقایسه میکنم. اون روزی که بحث آژیتاتور رو بحث رهبر عملی و طیف رادیکال سوسیالیست و محافل کاری رو ما کردیم رهبرهای این آمدن سراغمون و خیلی ها جست کردیم دور برای خودم. اون آدم ها الان بخش عقب مونده جنبش کارگری هست. اون آدم ها الان تو خود ایران هم اونایی که ما مجزد کردیم به درد هیچ کاری نمیخوان واقعا عقب مونده نسل جدید کارگران بخش خود. چجوری میتونیم ما بحث را بندازیم تو الیت ناراضی کارگرا یکی اونا با ما تماس بگیرن ما رو بیان ببینن خودشون پرشن بلند کنن. اینا بحث صفحه کاری جدیه مثلا توی مهاجرنده صفحه کار خارج صفحه کار داخل و صفحه کار رهبری جای خودش رو پیدا بکنه هر بشه. یه نکته دیگه به نظر من اولویت داره برای ما روشن کردن نگرشمون راجع به سیاست و انقلاب در ایران. من فکر می‌کنم به جلو سوق دادن انقلاب کار هیچ از سازمان سیاسی نیست. انقلاب تمپوی خودش و شتاب خودش رو داره و هیچ بنی بشری انقلاب رو نمیتونه به جلو سوق بده یا عقب برونه. عقب برونه دولت‌ها سعی می‌کنن عقب برونه. هیچ سازمانی هم نمیتونه عقب برونه. جنبش سیاسی اجتماعی اعتراضی ایران را خودشون میره. مشکلن یکی به جای دیگه نیست. مشکل ما الحاق اون رو به خودمون رو برزنم الحاق اون آدم های ناراضی اون جامعه به خودمون. این عملیه همونطور که میشه رب ملحق شد به هوشیمین رو اعتراض کرده به حضور آمریکا ملحق شد به یاسر عرفات ملحق شد به اینسی میشه ملحق شد به این کنس کارگری هر کس تو خونه خودش. ما اینجا تعجب نمی کنیم که آدمی که هنوز کلم مجاهد میگه منافق و خود رفیق اونها گفت من هنوز دارم نماز میخونم، ولی کنفرانس آلمان رفیق دختری بود گفت من هنوز نماز میخونم ولی چه میکنم باید باید شما از این تعجب نمیکنیم، ولی از این تعجب میکنیم که معلم های ایران چکی یا دانشجوهاش یا جوانش یا هر زنهاش بگن این هز خط ماست. اما الان یواش یواش دارن به عنوان رهبر سرشناس جامعه به همون نگاه میکنن، همونطور که میتونه طرف رضا پهلوی امیدیات تو ایران رو برقرار بشه میتونه امیدش این باشه که رو کمیسیون کارگری بیاد اوضاع درست بشه. یعنی اگه حزب جدی بشیم اینطوری میشه دیگه، یه حزب واقعی تو اپوزیسیون، نیروی اصلی اپوزیسیون. این تبیینمون از این رابطه چیه؟ من فکرم تو تبلیغات ما سوق دادن افشار به اعتراض غلبه داره و خورا چشیدن برای اعتراض داخل غلبه داره، نه تلاش برای تبدیل نقد یارو به زندگیش به نقدی که ما داریم از زندگیش. این نخواهینا قبول نکنینا، این آخون رو قبول نکن آقا جان، این جامعه رو قبول نکن، این آلترناتیو از ایکس تو وای قبول نکن، حجاریان رو قبول نکن، این دستمزد معوقه قبول نکن، حق تو بیشتر از اینه و ما بیام چیز دیگه میاریم و خود میتونی بشی. ببین یه موقع آدم از موضع خمینی به شافوش میگیریش، از یه مخفی تو جامعه ایران از موضع خمینی شروع کردن به شافوش کردن، تا قبلش از موضوع هرچی موضوع خود طرف تونست نقد خودش رو سر کنن و نقد خودش رو به جامعه که وجود داره ورژن خودش رو بکنه سر زبون مردم، تا حالا عدل اسلامی یا درست میشه و اینجا را مثلا طلباتی به همه اجاره خونه همه را امام میاد میده. اینطوری بود یعنی تصورش این بود که بعد اسلامی ما بیاد تا سلطنت واقعا افتاده باشه. بختی ها قبول نکردن که شاه رفت دیگه، شاه رفت بختی ها سر کار ثابت منحل شد زندگیتون اومده بیرون. اگه هر جای دنیا بود به این میگفتن دموکراسی زشت شد جایم، یارو میگفت نه من تو حکومت اسلامی نیست کتا نمیام. این جامعه رو تونستم من پشتی خواهد که تا امام نیاد و امام نگه که حکومت مشروعه یا نه قبول نمی کنه و بازرگان بودن تو خمینی گفت بازرگان نخست وزیر بختی هم تهران بود، دو تایی شون جسته تهران بودن، دو تا نخست وزیر بازی بود، یکی نخست وزیر خمینی بود یکی نخست وزیر سابق شاه بود. یارو تونست بگه که تو حرف من بزن، سعی نکرد ما رو ناراضی تر کنه. به نظرم جنبش اسلامی چیزی بیشتر راجع به فجایع اشتباه به من نگفت، به هیچ کی نگفت، اون خود یارو میگفت که من نمیخوام دیگه. اصلا مومنتوم و حالات بهمنی و جمع شدن انباشته شدن نارضایتی و فلانی یک شهریور کل کرد شد دانشگاه فلانی گذاشتن چله اون هفته اون فلان مردم دنبال سرتون دیگه رد کرد و شهر بندازن، ولی با افق کی انداختن و با اسم کی انداختن؟ فقط هم افق مثلا نیست، اسم کی چه جریان رو میخوام بذاریم سرشه و اگه اون جریان بده وسط قیام میگم تو خنگار بدیم بهش یکی بگه من آرون بره اصلا جریان بگه من اصلا رو کورس کاریری مادم از همه ساکه سرنن حالا چی میگه حالا که اصلا فجایی داشت اصلا مجاهد داشتن اصلا مسئله خمینیسی ها خونده داشت یکی بگه من از گروه از افتقانی هست بگم نه آبار برده کار بگم چی میگم حالا این بره بگه من مجاهدم گوش نمیدم بهش خیلی یه جایی ممکنه گوش بدم میگن اون مثلا چیزی و یه جوری باشه بگن هز ما برسیم به جایی که مردم به جایی هز به کمونیست سایگری بگن هز بگن هز بینو میشه اقیه زیاد من یه تو این حالت قرار بگیم این بحث یک رابطه بین تو بحث اولم گفتم تعیین تکلیف بین ما مردم در حضور رژیم تا مردم و رژیم در حضور ما یا ما رژیم در حضور مردم این رابطه است بین ما و مردم که هم باید تعیین تکلیف بشه نه رابطه بین مردم و رژیم اگه این رابطه مردم بشیم بدون ما تنگ تکلیف بشه که ما چیزی گیرون نمیاد رابطه ما بشیم هم بدون مردم قابل تنگ تکلیف شدن نیست به نظر اون وقتی که سایت لیگا هست به این مشت مسلحانه میکنی یه سایت مقابلتی بده همهش میخواد مشت مسلحانه با جنبش آشتی میگی میگه به مردم خنجر بدی رو بوم زر کنید بگه این جنبش آشتی کار ما این بوده که مردم بیان تو سنه ما رو انتخاب کنن من فکر کنم این اولویت اصلیه که ما روشن کنیم چجوری نگاه کنیم فکر کنم تبلیغات ما تاثیر میذاره رو نحوه ابراز وجود رهبری ما رو رادیومون تاثیر میذاره و رو رابطه هم با بقیه اپوزیسیون تاثیر میذاره تاثیر جدی میذاره شما چی میگیم بهش اگه به نظرم مشکل ما اینه که نماد بذاریم شاخ خست ما درستی هیچ جا بزنیم چنان مردم از راهی علاقه نه رضا پهلوی از سر کار میدونم ورزمی اون ممکنه نشه ممکنه رضا پهلوی از سر کار یه دوره خشونت لبنانی رو خود اسلامی هم نداز میدون به در جنگ کنم ممکنه جنگ داخلی باشه کی میگه هر کی بیاد اوضاع درست میشه ما خیلی خود اون رو زنیم که این آقای ما بیان درست میشه هر کی بیاد اوضاع درست نمیشه با این عدد آقا میشونده تو هر کی بیاد اوضاع درست نمیشه. من فکر میکنم اگه مسلمان ها صحنه رو جلو رفعوی مثل ماست ترک نمی کنه که بزنه بشون یا مجاهد که میتونه مملکت تحویل بگیره. نظام ملی اسلامی که نمیتونه اون مملکت تحویل بگیره بره کنه. یه جناح راست غربی هست که اگه واقعا با تمام قوا بیاد ممکن یه دوره مملکت تحویل ما این لکسیتان یا بازم به دوره پرزوری بره. این که مردم باید ما رو انتخاب کنن از نظر من باید حرف ما باشه، نه اینکه مردم باید جنبششون رو علیه جمهوری اسلامی به جلو سوق بدن. من مردمی که ما رو انتخاب کردن ولی فعلا ریاکشن نمیکنن ترجیح میدم چون که حالا که فلسطین داشتن برای مدت سوزن پیرو رو انتخاب کرده ولی خبری نیست تا اینکه حالا حماس بیاد. حماس شروع رو قایی افتاد دست حماس جهاد اسلامی. چه حسنی داره برای چه حسنی داره مملکت شروع شد و دست مجاهدین خلق یا دست رژیم سلطنت؟ مثلا وقتی شروع شد که ما میایم ما رو میاره سر کار شروع کنه این تماس و قول بزر باشه بزن ستاری کردن نشه الگوی من خب تو شاید بحث کنم یه دیگری هست. من این دیگری ها بریم بحث کنیم کسایی که همونکه چیزی بگن بحث کنیم منظور هم دیگه بفهم چون به نظام حضر اینطوری تو تبلیغاتش شبیه تبلیغات پیکار که بعد از سرکار آمدان خمینی ناراضیه حقوق اینو نمیدن، اونو زدن، اینو سنگ دازن، اونو اذیت میکنن. خب اونو خودم میدونم یارو میگه هنر تو چی اینو؟ میگی من برم یه سنگ ریوان بزنم، جوانان برید نذارید اونو بکشم. میگی تمام کشورات رو واقعا میگی تناسب های اینطوری که جوانان از جوانان جلوی مسجد رو بگیرن واقعا باید اینو بگیم به جوانان نرید برای بگیم حزب از شما میخواد حزب کمونیست برگری از شما میخواد بعد نظر ما جوانان اینا موظفن برن این کارو بکنن. نه اینکه برید بکنید در خودتون خوبه تو چی کاره این پروسه تا به عنوان رهبرش که بگید برو بکن نه به عنوان کسی انتظار داره از رو عقل سلیم طرف رو بگیره و حسابو بگیره. بگیم ما از هم مهلت میدیم دانشجو اگه نجومی سر کلا میره و ما اختیار میکنیم به جنبش دانشجو یارو ورزش مثل دانشجوی مخالف دوتا لغز وارد تمام چپ و هیچکی از باید دوتا دهنش میزدیم نه با یه اطلاعی بیویتامه و بگیم اگه میخوای رهبر جنبش دانشجو باشی هم الان باید اعلام وفاداری به کمونیستا بکنی. نمیتونی علیه کمونیسم باشی تو دانشگاه مخالف جمهوری اسلامی باشی به عنوان رهبر جامعه اونجا بس جواب یار میده نه به عنوان نظرمون راجع به کارهای زشتی که شما رهبر لیبرال دانشجویی داری میکنی. میخوام بگم تغییر میده جهتمون رو بپایید ممکنه موفق نشیم تو اینا سیستم ممکنه موفق نشیم ولی اینطوری که داریم میریم جنبه ارشادیمون هنوز غلبه داره به جنبه انقلابیمون و جنبه معلمیمون به رهبری. من بگم اینو باید درست حل فصل بسته دیگه همه درست در رابطه کادرها رو کنم. وقتی میتونیم بریم سراغ کادرها و این رابطه رو ترتیب بدونیم چی میخوایم این تفسیر رو ببریم. ما الان بود 7-8 سال دیگه تفسیری نبردیم بعضی از جامعه رو نبردیم نتونستیم به کرسی بکنیم همون اول یه دفیرشون فریب بعد رفت داره اینکه خب اونم رفتن مشکل هست یعنی مخالفین بعضی از جامعه و قدرت سیاسی خب در رفتن بدون جنگ ما یعنی بدون جنگ فکری این بحثی رو شد به کرسی نشسته رفتن تو کار دیگه بقیه هم که بودن مشکلی با این بحث نداشت ولی معنی کردنش جا انداختنش و غیره یه اولویت خیلی زودتر از همین به نظر من اینه که این پرنام خودش تو موقعیت روحی بعد از خون گرفت سه قرار بده یعنی این مدت خراب کردیم و فرس کردیم و اینا رو کسی متوجه نشد یعنی یه بگیر هم مهم نیست من به نظرم حرمت این کمیته خیلی مهمه یعنی اینکه هر چقدر من شما با هم دعوا کنیم بیرون که من میگم من از شما دفاع میکنم یعنی من اصلا اجرا نمیدم این بحثی که شما با این کردی یه لحظه مانع کار تو بشه برای رهبری فعالیت این مهم این کد رو باید داشت مثلا اصلا نباید جزو باشه ولی سبا من راجع به روحیه خودمون حرف میزنم همدیگر نقد کردیم و
نمیشه زیاد جلو عقب بردش، یه جوری دیجیتالیز شده که زیاد جلو عقب بردنش امکان پذیر نیست. نکاتی داره که تو قسمت اول بحثش میگه، من این بحث رو کلا پیاده کردم، همه این بحثایی که منصور حکمت اینجا میکنه. و نکات مهمی که تو این بحث من بهش برخوردم که میخوام از طریق این بحثی که نادر میکنه سوالات معینی رو و نقد معینی رو رو نظرگاه رفیق حمید تقوایی بذارم اینه که به نظر من توی یک سال و نیم اخیر با سیاستی که مسئله انقلاب رو مطرح کرد به طور عمومی و اخیراً انقلاب سوسیالیستی به طور مشخص، صحبتایی که نادر اینجا کرد به نظر من نقد معینی روی این دیدگاه، روی این گرایشه. اینکه خود نادر تو قسمت اول نوار که من میگم اینجا نمیتونم پخشش کنم، میگه که تعیین تکلیف کردن رابطه ما با مردم در حضور رژیم استراتژی اصلی ماست که از منظر اون قدرتگیری حزب کمونیست کارگری مقدور و ممکنه و از منظر اون هست که یک تصویری میده از سرنگونی جمهوری اسلامی که میگه اگر ما بتونیم افق خودمون رو و نه حتی فقط افق، اسم ما با عنوان حزب و نه حتی حزب کمونیست کارگری، میگه باید یک جوری بشه که مردم بگن حزب اینه میگه. اگر یه نفر رفت اونجا گفت دارن اسلحه پخش میکنن، بلند شه بگه من حزبم، بگن همه اسلحه ها رو بدیم، این به حرف این گوش بدیم، بیافتیم جلو ببینیم این میخواد چیکار کنه. مسئله حزب و قدرتگیری حزب در محور این استراتژی با تعیین تکلیف کردن رابطه حزب با مردم در حضور رژیم در قسمت اول این نوار که نمیتونم اینجا پخش کنم به طور روشنی میگه که خطاب میکنه، میگه این رفقای ما هی میخوان جنبش اعتراضی رو گسترده کنن، میگن میخوایم جنبش اعتراضی رو تعمیق ببخشیم اینا، که به طور روشن میگه این جمله خودشه، میگه چه کار داری انقلاب رو سوق بدی؟ ما اگه میخواستیم جامعه رو شلوغ بکنیم چه جوری میخوای جامعه رو شلوغ بکنی وقتی خودت آماده نیستی؟ اینکه مردم بیان با ما اهمیت اساسی داره. میگه همینجا تو نوار شما شنیدید که گفت من ترجیح میدم مردم ما رو انتخاب بکنن ولی مثل اسرائیل برای یه دوره‌ای حتی اعتراضی هم نباشه. منظورش این نیست که منصور حکمت مردم اعتراض نکنید. حالا شاید اگه الان منصور حکمت نبود یه کسی اینو میگفت میرفتن سراغ برنامه که این گفته اصلا مردم اعتراض نکنن. منظور مشخص منصور حکمت که اینجا گفت که ما میخواییم بحران سیاسی رو تعمیق کنیم. وظیفه ما دامن زدن و گسترش این اعتراضات نیست، اعتراض خودش داره میکنه، انقلاب رو خودش میگه، مکانیزم انقلاب و مومنتون انقلاب رو خود مردم تعیین میکنه، خودش میره انقلاب میکنه. میگه جنبش اسلامی وقتی افق خودش رو به مبارزه مردم حاکم کرد اعتراضات رو گسترش نبخشید، یک افقی رو به این جنبش حاکم کرده بود که حتی وقتی دولت بختیار اومد که نادر اینجا میگه از نظر قوانین دنیا دیگه این دولت بختیار حتما یه دولت دموکراتیزه بود، زندانیا رو آزاد کرد، چرا رضایت نمیدادن؟ یه جایی حتی شنیدم که گفته که ما اگه بودیم این قدرت داشتیم برای اینکه نذاریم اسلامی ها بگن سرکار، حتی شاید میگفتیم نباید بختیار بره، چون میدیدیم که این کدومش محتمل تره که بتونیم تو شکافش قدرت بگیریم. ولی میخوام بگم حتی توی بحث اینجاش میگه که افقش رو تبدیل کرده بود به افق جنبش اعتراضی که مردم گفتن تا امام نیاد ما سرنگونی نیست. این معنیش سرنگونی نیست، اون افق، افق برقراری جمهوری سوسیالیستی. و اون افق یعنی اون افق، افق برقراری جمهوری سوسیالیستی، اون افق سازماندهی انقلاب کمونیستی، قیام کمونیستی که درش حزب کمونیست کارگری فاکتور اساسیه. ببینید وظیفه ما برای تعیین تکلیف کردن با جامعه سرمایه‌داری برپایی و سازمان دادن انقلاب کمونیستیه، وظیفه فوری جنبش کمونیسم کارگری اینه، ما تو برنامه‌مون اینو میگیم. ولی منصور حکمت اینجا تو این بحث میگه برای برپایی انقلاب کمونیستی و کارگری اینجوری نیست که تو هی میری این اعتراضات رو چشم میدی، هی میری میشی این اعتراض رو گسترش میدی، این اعتراض میشه برای خودشون خوب انقلاب میشه. شرط اولش آمادگی حزبه و اینکه رابطه حزب با مردم تقویت و تحکیم بشه و افق حزب تبدیل بشه به افق مردم. این سناریو رو میذاره، میگه اگر این افق بود که مردم بگن تا حزب نیاد این سرنگونی حساب نیست، دولت حجاریان حساب نیست، دولت بختیار حساب نیست، هیچ دولتی حساب نیست تا حزب نیاد. دقیقا مثل اتفاقی که توی جنبش اسلامی افتاد. تا امام نیاد حساب نیست، تا حزب نیاد حساب نیست، و اون حزبه که میتونه میاد توی قسمتی از بحثش میگه وظیفه ما تو تبلیغاتمون اینه که اینو با آمار و ارقام نشون بدیم که اگه این حزب نیاد بدبختر میشی. میگه جنبش اسلامی چیکار کرد؟ گفت خمینی گفت اگه بیام اجاره خونه هاتون رو نفت و قسمت میکنم فلان میکنم. میگه باید مردم ببینن و ما کاری بکنیم که مردم ببینن که معنی سرنگونی جمهوری اسلامی قدرتگیری این حزبه، افق این حزبه و خود این حزبه و اسم این حزبه. اینو توی این بحث داره دنبال میکنه و میگه، و اینجا به روشنی میگه که ما، میگه چرا میخوای شلوغ بکنی وقتی خودت آماده نیستی. و ما باید بریم توی این بحث، اول این بحث اگه رفقا خاطرشون باشه، من چون چندین بار گوش کردم، میگه خوب میگه نگاه کنه و ببینه چه کار باید بکنه که این افق رو در دسترس بکنه. و این به نظر من چیزیه که غایبه توی این نامه هایی که من میبینم، به طور روشن غایبه. تعیین تکلیف کردن رابطه مردم با رژیم مهمه که از طریق انقلابه، انقلاب علالعموم. حالا میگم تازگی ها داریم میگیم انقلاب سوسیالیستی. رفیق مصطفی صابر تو آخرین نوشته خودش توی 18 تیر میگه حتی اگه ما هم نباشیم اتفاق میفته. این دیگه به نظر من خیلی اغراق‌گویه. حتی چگونه ممکنه انقلاب کمونیستی تو ایران صورت بگیره، انقلاب سوسیالیستی تو ایران صورت بگیره، حزب کمونیست کارگری نباشه، آماده نباشه، ستاد رهبری انقلاب نداشته باشه، جمع رهبری متمرکز، ستاد متمرکز نداشته باشه، تلویزیونی که بقره و چیز بکنه نداشته باشه، تشکیلات خارجی نداشته باشه که اینجا اگه دست راست افتاد اینجا رو نگه داره و چپ رو توی خارج کشور نگه داره. چجور ممکنه؟ و این از چه طریق ممکنه؟ این به چه شیه ممکنه؟ چه طرح و برنامه هایی براش داشتیم؟ به نظر من ما توی این مدت اخیر و تحت این سیاستی که امیر میگه داریم با انقلاب ور میریم. ما میگم اون حلقه‌ای که قایبه اینه، تکلیف مردم رو با رژیم میخواد تعیین بکنه. انقلاب خودش میگه مکانیزم خاص خودشو داره. تو چی میگی؟ تو چی کار میکنی؟ تو چه حزبی میسازی که برای اون آماده باشه؟ رفیق حمید تقوایی میگه چون بحثای راستی در مقابل من مطرحه، من تا تصفیه نکنم اینا رو جواب اینو نمیدم. یا میگه یکی از عواملی که باعث میشه که من نتونم این بحثاست. من میگم اگه اینجوریه چرا خودت پس پیشروی ارائه بحثای تئوریکی نیستی؟ چرا پس سرنوشت حزب و در واقع قلب نبض مناظره تئوریک این حزب و اون چلنج تعیین میکنه؟ چه بحثایی، چه پروژه؟ یکی از عوامل رکود و بحران حزب و تو قسمت اول نوار نادر میگه هیچ پروژه جدیدی نداری. من میگم تو حزب الان یه جوری شده که حتی پروژه جدیدم داشتیم نفلش کردیم. همه این مؤلفه ها رو نمیتونیم با قسم خوردن به انقلاب توضیح بدیم. من میگم رفیق حمید شما اگر اومدیم و انقلاب نشد، حداقل شما این 1% رو به ما ببخش که حمله آمریکا بکنه، چه میدونم یه کسی حمله بکنه به ایران، انقلاب مردم تصمیم بگیرن تو شلوغ پلوغی انقلاب نکنن. فرض میگیریم دیگه، جواب این کسایی رو که الان دارن میان تو صفوف جناح شما و میگن بدون انقلاب دیگه هرگز، جواب اونو چی میدیم ما؟ جواب جمله منصور حکمت چی میدیم که میگه من ترجیح میدم مردم ما رو انتخاب کنن ولی برای یه دوره حتی اعتراضی نباشه. داره الان اینجوریه. به نظر من بحث انقلاب پاسخی بود به انفعال و سکونی که تو اون دوره رهبری حزب دوچارش بود. راستش منو یاد بحث منصور حکمت میندازه در مورد تشکیل حزب کمونیست ایران. گفت اون خطی که توی کومله بود به انفعال کشیده شده بود جوابی نداشت، به بن‌بست کشیده شده بود، میرفتن میگفتن حزب کمونیست ایران تشکیل میشه، انقلاب سوسیالیستی میشه، پیشمرگه بالای کوه نشسته بود، امید میدادن، تزریق میکردن بهش. به نظر من تو صف ما به خاطر پاسخ نداشتن، به خاطر آلترناتیو نداشتن رو همین سیاستی که نادر مطرح میکنه. من سوالم اینه، بحرانی که نادر ازش صحبت میکنه، رکودی که ازش صحبت میکنه، آلترناتیوهای که دنبال میده، مگه اون بحران حل شد که رفتیم یهو سراغ از این طرف مجلس مؤسسان و بحثایی که شد، از اون طرف بحث انقلاب. خود نادر که بحران رو تعریف کرد که پلتفرم گذاشت، که چرا اون پلتفرما رو عملی نکردی؟ همشو به عهده این که جدال تئوریک داشتیم با هم دیگه. من قبول ندارم اینو. من اون جدالی رو قبول ندارم تو حزب که از توش راهنمودی برای پیشروی حزب در نمیاد. صرفاً میخواد پولاریزه بکنه از لحاظ نظری، برنامه رو محکم بچسبیم. من میگم تو دوره‌ای که رفیق نادر داره میگه که برنامه زیر سوال نرفته بود، که برنامه هم بود، بحثای کنگره سوم هم بود، ولی رهبری دوچاره رکود و سکون بود. یکی از مؤلفه هایی که میگه از قضا تسلط این گرایشه توی چیز، یکی از مؤلفه های بازدارنده اینه که میگه دارید میرید دقیقاً توی نوارهای پلنوم 14 رفقا، برید یه بار دیگه گوش بدید، میگه داری میری دنبال اعتراض کارگرا و دستمزدهای معوقه، ولی برای انسجام همون بخش سوسیالیست کارگرا تشکیلاتش نداری که جزوه های منو در مورد آژیتاسیون کمونیستی و عضویت کارگری ببری با یه مقدمه بنویسی بدی دست کارگرای سوسیالیست. تشکیلاتش نداری، تشکیلاتش نداری که بری کمک مالی جمع بکنی. داریم واقعا؟ ما با کوروش مدرسی تصفیه حساب کردیم، اصلا بیرون انداختیم، مهروش هم بیرون انداختیم، فلانی هم بیرون انداختیم، همه رو بیرون مندازیم. برنامه‌شو داریم، پروژه‌شو داریم، ماتریال انسانیشو داریم. حزب ما شده گوله برف رضا شاه، هر کی تحویل میگیره میده دست اون یکی، با کوچیک‌تر میشه. آخر سر معلوم است اون بعدیه که توی حزب یک بنی تحویل میگیره چند تا دیگه ازش مونده. حزب قرار بود بزرگتر بشه، مردم هجوم آوردن درای حزب رو بشکنن، شخصیتامون بیشتر بشه. چه نوع سیاستایی داره عمل میکنه که داریم حتی خودمون رو کوچیک‌تر، دوباره به دو شاخه، دوباره به سه شاخه. من از نتیجه عمل کافیه به نتیجه عملی این بحثا نگاه کنم. از طرف دیگه من فکر میکنم رفیق کوروش توی پلنوم 16 سوالی که مطرح کرد در مورد اینکه اگر اوضاع سیاسی به سمتی بره که ما به قدرت نرسیم، این خلایی که این وسط وجود داره چگونه پر میشه، صورت سوال به نظر من هیچ اشکالی نداشت. رفقا هم توی نقداشون گفتن، ولی من معتقدم جوابایی که بهش داده شد درست نبود و معتقدم خود همین بحثایی هم که دو دوره اخیر میشه که بریم تعیین کنیم آیا مرحله انقلاب فوریه است یا اکتبر، خود همین هم دوباره در چارچوب تعیین رابطه مردم با رژیم چیز میشه. ما باید اون حزب رو اونقدر قوی بکنیم که فوریه بود توش درست در بیایم، با قدرت در بیایم، انقلاب اکتبر بود توش درست در بیایم. چه افقیه اون، چه سیاستیه؟ به نظر من سیاستایی که منصور حکمت تو پلتفرمش توی پلنوم 14 و 12 و 13 و کنگره سوم و کنگره دوم میگه، حزب کمونیست کارگری باید مدعی قدرت سیاسی تو جامعه ظاهر بشه. الان به نظر من متاسفانه اینجوری تو تبلیغات ما، حزب ما حزب طرفدار انقلابه علل عموم. اصلا تو من خودم نوشتم رفقا، من نقد هیچ چیزی نمی کنم اینجا که مهر هیچ سنگی به هیچ کس پرت نکرده باشم. من خودم نوشتم توی روزنه زنده باد انقلاب و اونجا اصلا خودم خط ندارم. شما ممکنه بگی شما خط نداشتی، امید تقوایی خطش داشت، ولی من یکی از میگفتم یکی از کسانی بودم که تو این جناح می نوشتم. بحث شورا، من سوال دارم، من موافق شورام، دفاع هم کردم ازش. به نظر من دفاع ایدئولوژیک از شورا در مقابل بحثایی که حتی از لحاظ برنامه‌ای هم اون بار می‌زد درست بود، ولی به لحاظ طرح ضرورت این بحث من الان برام سوال واقعا. بحث شورا رو کردیم، مدافعین شورا که خودش یکی من باشم، چرا بیرون هیچ نوع کمپینی، هیچ نوع بحثی در جهت تثبیتش نشد؟ فقط به خاطر این بود که تو درون حساب یه در برسیم. چی شد؟ بحث شوراها اگر این مبارزه نظری انقدر قوی بود و تثبیت شد یه خطی، باید باعث تشکیل شوراها، مجامع عمومی، یا حداقل در دسترس قرار گرفتنش، یا حداقل کوبیدن روش کمپینی، سیاست های من همون موقع از یکی از رفقا پرسیدم، اصلا راستی این بحث رو کردیم چی شد؟ خیلی نادر هر بحثی میکرد توی حزب یک نوع گوشایش عملی و پراتیکی به وجود میومد. یک تفاوتی که الان با پروبلماتیک اخیر و بحثای اخیری که میشه من احساس میکنم با بحثایی که نادر بوده اینه که هیچ گونه گشایش و پیشروی عملی توش نیست. تنها افقی که رفیق حمید تقوایی جلو ما میذاره که بریم کنگره، یه عده رو بندازیم بیرون که راستن خب فردا همین مدافعین جناح خودمون از ما میپرسن رفیق همه چی شد؟ انقلاب شد ولی ما به قدرت نرسیدیم، اشکال چیه؟ اصلا انقلاب نشد، یه 18 تیر دیگه کافیه که مردم نیان تو خیابون تو انقلاب رو چلنج بکنن. اصلا دیگه وایسیم بریم از ضرورت انقلاب کمونیستی دفاع بکنیم. تازه من میگم رفیق حمید، انقلاب کمونیستی جزء انقلاب کمونیستی و نه هر انقلابی، انقلابی که نادر توی جزوه کارگران انقلاب میگه انقلابات دروغین در دهه اخیر زیاد بوده که کارگران رو به قدرت نرسونده، نه فقط نرسونده، انقلابی که کمونیسم رو به قدرت نرسونه، حزب کمونیست کارگری رو به قدرت نرسونه، میگه میشه خودش زنجیر پای کارگرا میزنن، به نام انقلاب میان کارگرا و کمونیستا رو میزنن. آیا برای انقلاب کمونیستی که نادر میگه خشت پیروزیش حزب و رهبری هست و میگه اولویت دینه که به خودت نگاه کنی، این حزب رو ساختیم؟ چه پروژه هایی داشتیم؟ از طرف خط ما چه پروژه هایی بوده؟ پروژه تلویزیون رو میگه نقد دارم من روش. چرا نباید نقدم رو بگم؟ چون ما اگه نقدمون رو بگیم جناحمون تضعیف میشه. اگه الان نگم چه تضمینی داره که فردا بگم و تو حزب یک بنیه شما یه آپشنی برای من باز نشه که دارم برنامه رو زیر سوال میبرم؟ چه تضمینی به من میدی؟ من نقد دارم. چرا باید من سطح توقعمو از لیدر این حزب و سیاست‌های حاکم اینقدر تنزل بدم که برای رجوع به اون چیزی که میخوام به منصور حکمت رجوع نکنم، به پلانوم 14 رجوع نکنم، به پلانوم 12 به کنگره رجوع نکنم، به وضعیت موجود رجوع کنم؟ چرا وضعیتی شده که من برای بیان نقد خودم حتما باید به یکی سنگ بزنم؟ چرا؟ از طرف دیگه میگم سوالی که رفیق کوروش مطرح کرد، جوابی که بهش داد به نظر من صحیح نبود، درست نبود. نه امیر اومد جواب کوروشو با نقد نادر بده و نه جوابی که کوروش به نادر به حمید داد به نظر من تماما اینو نمایندگی کرد. سیاست هایی که رفیق حمید تقوایی برای رهبری این حزب به پیش برد به نظر من متناظر با این حلقه کمبودی که در سیاستاش هست. من میگم کسی که سیاست خودش رو میذاره تعیین تکلیف رابطه مردم با حکومت، حزب توش نیست. بسیار طبیعیه که حزب به تلاشی بره، ولی مهم اینه که بند برنامه رو بچسبیم، پلتفرم رو بچسبیم. من خطابم به رفیق سیاوش مدرسی که این نامه رو دیشب برام فرستاده بود همینه. نادر خودش میگه مردم نمیرن بشینن توی اتاق نشیمنشون پلتفرم‌ها رو بخونن، تو ماشینشون انتخاب بکنن. از طریق عمل اجتماعی ما بود. نادر همیشه سوای بحث تئوریک و نظری که میکرد، بر اساس نظر و سیاست خودش راه حل‌هایی رو میذاشت که از لحاظ عملی، اجتماعی و سیاسی نه فقط خط خودش رو قوی میکرد، بلکه طرف مقابل خودش هم جذب اون وضعیت میکرد. دومی که به نظر من داره سنت‌های پراتیک میشه که من میگم از لحاظ سیاسی به خاطر اینه که انقلاب قراره جواب انفعال و رکودو بده و فردا یه عده خواهند پرسید چی شد؟ انقلاب ممکنه بشه با این وضعی که داریم میریم، که با این وضعی که الان حزب داره، که انقلاب که هیچی، هر وضعیتی تو ایران اتفاق بیفته ما رفقا نمیتونیم توش، با این وضع نمیتونیم توش هیچ سن در خلوت حضور ما خواهد بود. اگه اینجوری بشه این چه نوع انقلابیه؟ این چه نفعی ما میبریم؟ همینطوری ما عاشق هر گونه اعتراض و انقلاب و فلانی نیستیم. انقلابی که ما رو به قدرت نرسونه، انقلابی که باعث نشه افق ما افق مردم بشه، چه چیزی داره؟ شما بهش بگو قیام غیر خشونت آمیز، شما بهش بگو قیام قشنگ، چه چیزیه؟ نادر میگه مگه کم بوده تو این دوره های اخیر انقلاب؟ انقلابی که نتونه حزب کمونیست وحید، لازمه و شرط این که بتونه حزب کمونیست کارگری این انقلاب رو هدایت و رهبری کنه اینه که این افق رو بذاره جلوی چشمش که حزب باید قدرت بگیره، باید قوی بشه، مردم باید حزب رو انتخاب بکنن، با این افق انتخاب بکنن. و به نظر من این توی مجادلات ما غایبه. رفیق حمید میگه که رفیق کوروش میخواد تکلیف حزب رو با رژیم روشن بکنه، رابطه میان حزب و رژیم، در نتیجه این وسط مردم توش نیستن، شورا توش نیست، انقلاب توش نیست. رفیق کوروش میگه تو میخوای تکلیف مردم رو با رژیم روشن بکنی، حزب رو نداری. نادر و منصور حکمت میگه ما میخوایم رابطه مردم رو با خودمون روشن بکنیم در حضور رژیم و میخوایم اینو قوی بکنیم. من به نظر من پاسخ وضعیت بحران موجود اولا در تحلیل اون نه از پلنوم 16 به بعد، بلکه از بحثیه که خود منصور حکمت میکنه، یافتن راه حلی که کل حزب رو با تمام رهبرانش، با اونایی که رهبر نشدن، با اونایی که جلوی رهبر شدنشون گرفته شده، اون گمنامایی که اصلا نمیدونیم باید جاشون تو ما بود، باید این پرچم بلند بشه. به نظر من قابل بلند شدنه، در صورتی که یکی اون دیگری رو کنار دیوار نذاره. من به نظرم اینجوری نیست که یه خط فقط کاملا محقه، هیچ اشکالی بهش وارد نیست. چک سفید به هر کسی به نظر من غلطه. هر خطی که بیاد اولین ضمانتش اینه که امنیت سیاسی وجود داشته باشه، هر کادری بتونه با فراغ بال نظرشو بگه، نقدشو بگه، انتقاد خودشو بگه و بحثا رو ببره جلو با همین برنامه‌ای که هست، با همین مطالباتی که هست. اکیداً من مخالف اینم. ببینید پروسه طرح سیاست توسط منصور حکمت به چه نفع بود؟ نادر تمام چلنجش رو با گرایشات مخالف فکری، با سوالهای ممکنی که ممکن بود ما داشته باشیم توی ذهن خودش میکرد، برای اینکه ما نبودیم. ما راست میگه، ما اون رهبران تنبلی بودیم که حتی هم فکرش نبودیم و میومد میذاشت جلوی ما. همین بحث که گرایشات بازدارنده وجود داره توی این حزب، از بحث سلبی اثباتی به این ور به نظر من این گرایش وجود داشته و این گرایش الان گرایش حاکم بر حزبه. ولی همونجا نادر هیچ وقت با اون گرایش نمیگه تو راستی، اینم نماینده هاش. فکر میکنی نادر نمیدونست؟ فکر میکنی نمیتونست بگه رفیق اصغر کریمی شما رئیس هیئت دبیرانی دیگه، تبلیغات حزب ما چرا اینجوریه؟ مسئولیتش با شماست، شما چپ سنتی. رفیق امیرم جاشو بندازه تو جناح چه میدونم چپ یا راست یا فلان. قسمت آخرش رو گوش کردین؟ حرمت این کمیته برای ما مهمه. یکی از کدهایی که من اشکال دارم به جناح حمید تقوایی اینه، کدهای رفتاری و احترام این کمیته. هنوز هیچی نشده، هنوز شما تعیین تکلیف نکردی، نرفتی کنگره بالای حزب رو منحل کردی. من به عنوان عضو کمیته مرکزی باید بیام مثل کادر حزب ببینم بحثای شما تو دفتر سیاسی چی بوده. رفیق حمید همون رفیقیه که من که هاردکور چپ بودم بهش میگفتم این بحثا اگه میگی اینقدر مهمه بیار تو کنگره علنی کن. گفت نه، من افرادو کنار دیوار قرار نمیدم. اگه الان داره بیرون مینویسه که انقلاب، همونو معیار قرار میدم. من نامه دارم که حمید تقوایی به من اینو رد میکنه. من این سیر رو چجوری میذاری جلوی من؟ باور بکنم شما توی نامه دبیر اومدی گفتی ما چپ و راست نداریم، پیروزی این به اون نیست. بحثایی که رفیق کوروش مطرح کرده در مورد قیام خشونت تحمیلی است، بحثایی بوده که اون موقع مطرح کرده، رفراندوم و دولت عجاریان اون موقع مطرح کرده، شما قدردانی کردی ازش. آخه نادر که اومد تکلیف چپ تو کردستان روشن کرد، تکلیف راست و همپای روشن کردن تکلیف راست، اصول حزب آینده خودش هم ساخت. خطاب به رفقایی که میرفتن پیشمرگه ها را، کسایی که تحت فشار میذاشتن که بگو مال کدوم جناحی، تعیین تکلیف کن، نوشت رفقا این کار را نکنی. کادری که امروز تحقیرش کنی، سینجینش کنی، ماتریال انسانی برای حزب آتی ما نمیشه. چرا این وضعیت به وجود آوردی؟ من این وضعیت را قبول ندارم. من حرمت انسان بالاتر از اینه واسم که نظر سیاسیش انحرافی بوده یا راست بوده یا چپ بوده. من خودم اشکال دارم، من نقد دارم به حمید تقوایی، ولی مقابل تمام اون نظرهایی که رفیق حمید تقوایی رو راست خطاب میکنه وامیستم. مقابل حرمت شکنی رفیق حمید و رفیق اصغر وامیستم. من نقد دارم به کوروش مدرسی، ولی مقابل تمام حرمت شکنی ها وامیستم. از حرمت و اعتبار این شخص تو کمونیسم کارگری و توی حزب دفاع میکنم. شما همه این حرفا رو به حساب این بذاری که تکلیفشو نمیخواد با بحثای سیاسی روشن کنه. چرا باید وضعیتی پیش بیاد که من برای اینکه بیام بحثمو بکنم اول به سوالات معذرت میخوام میگم ها، مثل اداره منکرات قبول داری حجاب بالاتر 100 ضربه فلان. نامه محمد آشنگران به نظر من حد حرمته. چگونه میای میگی این بحثا ریشش تو کمیته کردستان فلان؟ رفیق محمد شما خودت از کمیته کردستان میای، چجوری به خودمون اجازه میدیم؟ چه افق و چشمانداز مشخص عملی رفیق حمید میذاره جلوی من و بخش زیادی از کادرهای حزب که ناراضین، انتقاد دارن، سوالاتی دارن، هم از کوروش دارن هم از حمید دارن. چرا مقابل این انتخاب ما را قرار دادید؟ ممکنه من به شما، سیاست های شما یه انتقادی داشته باشم، به ایشون هم یه انتقاداتی داشته باشم و معتقد باشم با رفع این اختلافات میشه این حزب رو به پیش برد. چرا اینو از ما دریغ کردید؟ چرا بالای حزب اصلا بی اعتباره؟ من سرم سود کشید وقتی بحث‌های دفتر سیاسی رو خوندم. نادر برین رفقا گوش بدین تو این پلنوم 14. میگه من نگران این نیستم که شما خط منو به پیش ببرید یا نبرید. شما رو خط من هیچ وقت نبودید. همین تو همین پلنوم 14 میگه که میگه بحران هست، که میگه رکود است. میگه ولی من نگران اینم که این حزب اصلا بپاشه. من معتقد نیستم واقعا. اگر ما عرق مارکسیسم انقلابی و کمونیستی کارگری و برنامه‌مون اینقدر زیاد بود که الان بخوایم رفیقی رو از کمیته مرکزی بیرون کنیم، چرا وقتی که همون بحث مطرح شد این کارو نکردیم؟ پرچم بلند نکردیم، کادرها رو در جریان نذاشتیم، در حالی که به خود حمید تقوایی این فشار مطرح بود. مشخصا من و محمد آفنگران طرفدار این بودیم که این بحث تو کنگره علنی بشه. الان جای سوال نمیذاره که شما توی اپوزیسیون که هستی یه رفتار دیگه میکنی، تو پوزیسیون که هستی یه رفتار دیگه میکنی. من اینو تو بحث سازمان آزادی زن دقیقاً بهش میپردازم که حمید تقوایی نقدی که میکنه به نافرمانی مدنی در مقابل کوروش مدرسی که میگه چرا علی جوادی رفته تو جوانان کمونیست نوشته، به اعتبار یه جمله از همون نامه‌ای که اون موقع نوشته بود میتونست جلوی برکناری منو بگیره. من چه اعتمادی بکنم به شما که شما اصلا شورا رو سر کار میارید؟ شما تو پوزیسیونی یه حرف دیگه میزنی، تو اپوزیسیونی یه حرف دیگه میزنی، تو پوزیسیونی یه عملی میکنی، تو اپوزیسیونی یه عملی میکنی. من این انتقادهای مشخصیه که دارم. من اصلا معتقد نیستم که قدرتگیری شما و کوبیدن جناح چه تصویری جلوی من گذاشتی. شما میگی خوابت میبره از وقتی که این بحثا علنی شده. من خوابم نمیبره. من اصلا تصور نمیتونم بکنم حزب کمونیست کارگری توش رحمان آفرین‌زاده نباشه، توی رهبریش کوروش مدرسی نباشه، علی جوادی نباشه، آذر ماجدی نباشه. چرا اگه منش من برنامه منصور حکمت مهمه، منشش مهم نیست. حمید تقوایی شما تو همین پلنوم 14 بحث تمرکز رهبری حزب به خصوص در رابطه با رفقایی که توی مقام بالایی قرار دادن مطرح شد که چرا متمرکز نمیشید؟ به قول نادر از آمریکا که نمیشه رئیس جمهور افغانستان شد که. وقتی این بحث مطرح شد، مشخصا یکی از کسایی که بهش این بحث مطرح شده بود حمید تقوایی بود. حمید تقوایی تو اون پلنوم برمیگرده میگه رفقا من در مجلس انتقاد از خود شرکت نمیکنم. من این شیوه های ماویی رو قبول ندارم. چگونه هست که الان شما خودت این شیوه رو به کار میبرید؟ چرا یه فضایی نمیدین؟ چرا یه چیزی نمیکنین؟ پلتفرم اثباتی که رفیق کوروش هم بحثایی رو که داشته، اشکالات و نواقصی، انحرافاتی، حتی هر چی که میخواین بگین به بحثایی که وجود داشته، با امنیت سیاسی کامل بتونه بیاد جلو بحثشو بکنه، پافشاری بکنه به اون نکات نظری که داره، به اون نکات نظری که نداره رو با فراغ بال بتونه مورد نقد قرار بده. چرا رفقای ما، رفقای چپ ما حتی اینو در نظر نمیگیرن که رفقایی که الان دارن دفاع میکنن از کوروش مداوما دارن مینویسن رفیق کوروش اینو نگفته، رفیق کوروش مجلس مؤسسان فلان، چرا اینو به فال نیک نمیگیری؟ تا کجا میخواین سیاست جنگ جنگ تا پیروزی رو به پیش ببری؟ چه تصویری جلوی ما قرار میگیره؟ من به نظر من این سناریو سناریوی سیاهه، سناریوی تلاشی این حزبه، سناریوی پاکسازی ایدئولوژیک این حزب، سناریوی تلا. برای اینکه من فردا میدونین چه اتفاقی میفته توی روزنه، از تک تک رفقایی که تو جناح شما تو روزنه میان ذره بین میذارن اشکالات و انحرافات چشم رفقاته، الان این جمله رو تموم کنم، اشکالات میافتن، اشکالات و انحرافات رفقای جناح شما رو میگیرن به برنامه وصل میدن. پس حالا که رفیق کیوان جاوید در این مورد اینو نوشته، این اشکال برنامه‌ای توش هست. لطفاً رفیق حمید، شما که گفتی اشکالات برنامه‌ای هر کس باید برکنار بشه، ایشونو برکنار کن. رفقا 158 صفحه بحث ما تو آزادی زن نوشتیم. الو الان درسته؟ ببخشید الان صدای من درسته؟ ببینید من گفتم 158 صفحه بحث ما تو آزادی زن نوشتیم. تا کنون این چیزی رو که امشب من میخوام به شما بگم توی هیچ کدوم از اون اسناد نیست. ببینید رفیق آذر ماجدی تو جریان نبود یک مطلبی نوشت فرستاد برای من، برای رفیق اصغر، برای حمید، برای من که فرستاده بود اینجوری بود که تصور میکنم فرستاده بود و اینجوری هم بود که چاپ بشه تو آزادی زن. اون موقع من سردبیر بودم. متن در رابطه با جایزه نوبل و شیرین عبادی، متن این نامه الان، متن این مقاله‌ای که قرار بود تو آزادی زن چاپ بشه جلوی من است. تبریک به خانم شیرین عبادی، ولی چند تا نقطه. جمله اولش اینجوری شروع میشه: به خانم شیرین عبادی برای دریافت جایزه صلح نوبل تبریک میگویم، هم از این رو که ایشان سالهاست برای بهبود حقوق زنان و کودکان در ایران تحت جمهوری اسلامی فعالیت میکند، هم به این خاطر که با ایشان در اولین کنفرانس مدوسا در استکهلم از نزدیک آشنا شدم. ولی در رابطه با این جایزه و فضایی که اهدای آن به خانم عبادی در سطح جهان و در افکار عمومی ایجاد کرده و خواهد کرد، لازم است چند نکته را اعلام کنم. آیا اهدای این جایزه به خانم عبادی راه مبارزه برای دفاع از حقوق زنان و آزادی زنان در ایران و سایر کشورهای اسلام زده را هموار خواهد کرد؟ این مسئله که اهدای جایزه برای مدتی بی‌حقوقی زنان در ایران و در کشورهای اسلام زده را تحت فوکوس و توجه بین المللی قرار خواهد داد، میتواند وجه مثبت اهدای این جایزه محسوب شود، به این شرط که در تبلیغات حول دلیل اهدای این جایزه رسما و علنا به موقعیت زنان در ایران تحت جمهوری اسلامی اشاره شود. بقیه شما من نمیخونم، هر وقت خواستین براتون میتونم بفرستم. ولی تصورشو بکنید که تو بحث برکناری من میومدم به این متوسل میشدم که شما بلند بلند فکر کردی، مقاله نوشتی که ما رد کردیم، خود رفیق اصغر، خود رفیق حمید ملاحظه که داشتن اینو ما رد کردیم نذاشتیم بیاد. تصور بکنید که رد نمی کردیم میومد، چه بدبختی داشتیم. ما اینو رد کردیم. در کلیه این بحثایی که شما دیدید، آیا من یک جا به این استناد کردم که رفیق آذر مدرسی، شما آذر ماجدی، شما دفاع کردی از شیرین عبادی که اگه ما اینو میزدیم آبرومون میرفت، برنامه که هیچی، حزبمون رو هوا میرفت. توی همچین تونپیک مهمی کافی بود یکی از ماها تبریک بگه به شیرین عبادی، میدونید چی میشد؟ به نظر من این که افکار افراد بیاریم بریزیم، من میفهمم قابل مقایسه نیست. شما میتونید بگید سیستمی که فکری که رفیق کوروش داره چیدیم دوره هم، نافرمانی مدنی فلان، آخرین نامه رفیق حمید تقوایی دیگه حتی به اون نافرمانی مدنی و اینا هم رجوع نمی کنه. به این که آیا انقلاب سوسیالیستی هست، آیا قیام خشونت تحمیلی هست، به نظر من این فرمول بندی ها درست نبوده، غیر اصولی بوده، دقیق نبوده. پاسخ به یک سوالی بوده که خود نفس سوال به نظر من درست بوده، با ارزش بوده، ولی پاسخی به نظر من پاسخهایی که داده شده آبندی شده نبوده، درست نبوده، اصولی نبوده، نقد بهش وارده. کدوم قیام؟ قیام کمونیستی خشونت آمیز نیست، باید آبندی میداشت. ولی آیا این شیوه برخورد اصلا قابل توجیه؟ شما دارین